أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم یه بیان سومی هم مرحوم اصفهانی داره در اینجا. ایشون سه تا مقدمه یا سه بخش داره حرف ایشون. بخش اولش می‌فرماید بر این که ظاهر قضیه شرطیه، ببخشید وصفیه، اینه که وصف دخیل در حکم و قیود ظاهر در احترازیت مثلا هستن، و اینکه این دخیل در این حکم، حالا شخص این حکم مثلا، این یک ظهور. ظهور دوم باز می‌فرماید ظهور جمله وصفیه این است که وصف به خصوصیتهی دخیله، نه به جامعه بین اون و بین چیز دیگه. اگر گفت اکرم العالم العادل، عادل به خصوصیته دخیله در وجوب اکرام عالم عادل، نه به جامعه بین مثلا عدالت و بین خدمت به مردم یا کریم بودن، بخشنده بودن. این خلاف ظاهره، بخواییم خصوصیتش لغو کنیم. به خصوصیتهی یکون رو دخیلن، نه به جامعه با عنوان دیگری. اینم دو. بعد هم میفرماید اینجا میفرماید ظهور نکته سوم هم باز اینه که ما خطاب یا مثلا حکم میشه درش اطلاق جاری کرد، بگیم سنخ حکم مقیده به این وصفه، نه شخص این حکم. اطلاق جاری کنیم مثلا در طرف حکم نسبت حکمیه، بگیم سنخ وجوب اکرام مقید به این قیده. این سه تا مسئله رو میگه. بعد میفرماید برای این که اگر این سه تا رو با قبول کردیم، خب اینجا اگر یه وجوب دیگری باشه برای اکرام عالم غیر از عادل، اکرام غیر عادل مثلا چون کریمه، بخشنده است یا خدمت کننده است، اونم واجب باشه اکرامش. اگر اون وصف دیگر، اون صنف دیگر، اون مثلا بخشنده بودن دخیل باشه، عدالت هم اینجا دخیله، به خصوصیت دخیل باشن، این یلزم و صدور واحد به نوع، اثر واحدی که یک وجوب اکرام عالمه، از دو مؤثر، دو دخیل، یکی عدالت، یکی مثلا خدمت یا کرامت، و این خلاف قانون الواحده، لا یصدر الا من واحده، اثر واحد از دو تا مؤثر متباین سر نمیزنه واحده به نوع. اگر بگیم جامعشون مؤثره، این خلاف ظهور دومه. اگر بگیم اصلا اینا اثر نداره، این دومی یکی از این دو تا بی اثره، خلاف ظهور اوله. و به این ترتیب فرمود برای این که ثابت میشه که طبیعی وجوب اکرام عالم شد، طبیعیش مربوط به این وصفی که آمده، پس جای وصف دیگری دیگه نمیتونه این اثر را داشته باشه، ولو ضمن جعل دیگری، چون خلاف قانون الواحد میشه. بعد میفرماید این وجه را ما قبول نداریم، چون ما قاعده الواحد به نوع لا یصدر الا من الواحد به نوع این را قبول نداریم. قاعده واحد در وجود شخصی قبول داریم، در وجود در اینکه نوعش هم باز یکی باشه، واحد باشه، این لازم نیست میشه ما. و ولذا کسی که قائل به اینه، اجازه بده، کسی که قائل به اینه مثل مرحوم آخوندشون، بگه من آخوند اینه داره، بایستی قبول کنه این وجره. ما چون این قاعده واحد رو در نوع قبول نداریم، در شخص قبول نداریم، قبول داریم، میگیم میشه یک نوع از دو شخص انجام بشه، چون هر جای شخص دیگه. این وجوب اکرام عالم عادل از عادل نشأت گرفته، اون وجوب اکرام عالم غیر عادل ولی خدوم یا مثلا بخشنده، از بخشندگی و یا خدمتش نشأت گرفته. چون دو تا شخصن خلاف قانون الواحد به شخص لا یستر الا من واحد نمیشه، ولی اگر قانون الواحد به نوع آیه واحد در نوع هم قبول کردیم، اینجا باید بگیم این قاعده اقتضا میکنه که دیگه شخص دیگری هم نباشه برای وجوب اکرام برای عالم غیر عادل به جهت مثلا خدمتش یا به جهت بخشندگیش. و ما چون این را در نوع قبول نداریم، مفهوم را قبول نداریم. یه اینجور حرفی ایشون اینجا زده که اینجا در حقیقت یک خلطی شده، ولذا شهید صدر فرموده ایشون این حرف ایشون این دو تا بیان قاطی شده در بیانات ایشون، دو تا بیان برای مثلا مفهومه. چون قاعده عقلی واحد به نوع رو اگر ما بخوایم ازش استفاده کنیم، دیگه نیاز به اون استظهار سوم نداریم، نکته بخش سوم کلام ایشون نداریم که سنخ حکم مقیده، چون ایشون هم اینم آورده سنخ حکم مقید نباشه، قید و وصف دخیل در شخص حکم باشه. اگر قاعده واحد به نور قبول کردیم، این دو تا اون دو تا ظهور اول کافی مونه دیگه، ظهور سوم رو نمیخوایم. به عبارت اخرى میگیم ظاهر جمله وصفیه اینه که این وصف دخیله و سبب مؤثره در شخص این حکمی که قرار داده شده برای عالم. خیلی خوب، اگر یک شخص وصف دیگری غیر از وصف عدالت هم دخیل باشه در یک شخص دیگری از وجوب اکرام عالم، این خلاف قاعده الواحد به نوعه، چون بالاخره اونم نوعش همینه، اونم وجوب اکرام عالمه، مثل این همجور که این وجوب اکرام عالمه اونم وجوب اکرام عالمه، ولی این عالم عادل عدالت درش دخیله، اون عالم مثلا خدوم خدمت درش دخیله. میشه واحد به نوع صدر من متعدد به نوع، مگر حملش کنیم بر جامع که این خلاف ظهور دومه، دیگه ظهور سوم رو نمیخواییم. ایشون هم به قاعده واحد به نوع جا تمسک کرده، هم گفته حکم درش اطلاق جاری، سنخ و حکم مقیده به این قید به این وصف، یه خلطی شده اینجا. ولی زاد شهید صدر میگه این بیان رو میشه دوتا بیان کرد، یه بیان همون دوتا ظهور اول با قاعده الواحد به نوع لا یصدر الا من الواحد به نوع، دیگه ظهور سوم رو لازم نداری، و میشه یه دلالت تصدیقی، چون قبلا گفتیم راه سوم همین بود که با یه برهانی حتی اگر قید وصف قید و قید شخص حکم باشه و اطلاق هم جاری نشه در حکم. خیلی خوب، اگر اون برهان عقلی رو داشتیم که الواحد به نوع الاثر الواحد لا یصدر من مؤثرین متباینه، این کافیست دیگه و این برهان اثبات مفهوم میشه. چون اگر همین وجوب اکرام عالم در عالم غیر عادل هم باشه به یک سبب دیگری، به یک صفت قید دیگری، اگر جامع اثر داشته باشه، بله خلاف قانون الواحد به نوع نشده، ولی این خلاف ظاهر این دوتا شرطی است، یا این شرطی است که این عدالت به خصوصیت همی ظهور دومی که مرحوم شیخ گفته، این خلاف این ظهوره اگر جامع باشه، و اگر نه به خصوصیت دخیل هر کدوم، خب این میشه خلاف قانون الواحد. پس با برهان کشف میکنیم یه وجوب دیگری بر عالم نیست به سبب دیگری، و همین مفهوم با این برهان مفهوم تمام میشه. این یه وجهه، ایشون اینه یه وجه میکنه جدا میکنه و پاسخ میده، میگه این جوابشون چون شبیه این در باب شرطیت هم گذشت از مرحوم آخوند، اونجا هم جواب دادی که این قاعده الواحد اصلا چه به نوع چه به شخص اینجاها نبایستی پیاده بشه، درست نیست، زیرا مقصود از اثر و مؤثر اینجا چیه؟ اگر مقصود از اثر اینجا جعله، یعنی حکم را گفته لا یصدر من اثنین من شرطین متباینین به ماهما متباینان، جعل مقصود اینه که جعل نمیتونه دوتا شرط داشته باشه، دوتا مؤثر برش داشته باشه، که ما قبلا گفتیم اونجا که جعل فعل اختیاری جائله، معلول شرط و وصف و قید و موضوع این حرفا نیست، این قید و شرط و وصف تعبیر میکنن، اینا تعبیرات مسامحی است، شرط جعل که نیست، جعل فعل اختیاری جائله، میتونه جعل کنه میتونه جعل، اینا قیود و حساس متعلق جعلشه که چی در متعلق جعلش بگیره، یه چیزی رو شرط بگیره یا نگیره، مطلق عالم را واجب کنه جعل کنه وجوب اکرام را برش، یا عالم مثلا عادل را بالخصوص یا مشروط به یه چیزی شعل کنه یا مطلق جعل کنه، و الا تعبیر به شرط و وصف و قید و این حرفا مؤثر و غیر مؤثر به معنای مؤثر در عمل جعل و اعتبار نیست. جعل و اعتبار فعل مباشر مستقیم خود جائله، ولی اختیاریش هم هست، میخواد میکنه میخواد جعل نمیکنه. پس به لحاظ جعل معلوم اینا نه شرطند و نه علتند و نه سببند و نه عدم المانع، از اینا تحسیس در متعلق جعله. اینا اون هر جعلی یه متعلقی میخواد، رو چی میخواد جعل کنه؟ اینا رو مطلق جعل میکنه یا رو مقید به وصف جعل میکنه، مقید به شرط مثلا جعل. پس نسبت به جعل اثر و مؤثر نیستن اینا. نسبت به مجعول، اون حکم فعلی مجعول، اونم که قبلا گفتیم مجعولی چیزی غیر از جعل نیست، انطباق همون جعله، یا به عبارت اخرى یک امر تصدیقی نیست، امر تصوری است. مجعول همون جعل رو وقتی نگاه میکنیم میگیم وقتی موضوعش موجود میشه که انه خودش هم یه چیزی موجود شده، ولی چیزی موجود نمیشه. مجعول هم یه امر وهمی است، امر تصوری است، امر تصدیقی نیست، یه چیزی حقیقتا در خارج ایجاد نمیشه وقتی موضوع و حکم ایجاد میشه که علت و معلول، قانون علت و معلول برش پیاده بشه بگیم الواحد لا یصدر الا من واحد. مجعول هم که هم عین جعله با یه لحاظ دیگری، با یه تصور دیگر. اگر مقصود ملاک جعله، ملاک جعل، بله یه امر تکوینی ممکنه باشه، مصلحت و مفسده که در فعل و ترک هست در احکام، و اون ملاک هم ممکنه این وصف و قید و موضوع اینا دخیل درش، یعنی عالم عادل عدالتش علمش دخالت داشته باشه در این که ملاک داشته باشه، اکرامش سبب باشه که علت باشه برای این که مثلا اکرامش یک مصلحتی رو ایجاد کنه، اون بله اونجا درسته. ولی ملاکات احکام اگر دو تا وجوب اکرام، یکی اکرام عالم عادل، یکی اکرام عالم مثلا بخشنده یا کریم قرار بده، لازم نیست که ملاکاتش یکی باشه، ممکنه ملاکات دو تاست. جعل یکیه، یعنی نوع واحده به نوعه، جعل یک سنخ جعله، هر دو وجوب اکرام عالمه، وحدت نوعی در جعل هست، ولی وحدت نوعی در جعل کشف از وحدت نوعی در ملاک جعل لازم نیست بکنه، ممکنه ملاکات متعدد باشه. ملاکی که در اکرام عالم بخشنده هست یه ملاکه، ملاکی در وجوب اکرام عالم عادل هست یه ملاک دیگه باشه، و هر کدوم از این دوتا شرط یا دوتا قید وصف متباین با هم مؤثر در اون ملاک خاص خودش، چه اشکال داره؟ وحدت جعل به نوع کاشف از وحدت ملاکات به نوع نیست، چون ملاکات مدلول کلام نیست اصلا، مدلول التزامی است. چی هست اصلا چی نیست، امور تکوینی هستن ملاکات یا امور غیر تکوینی هستن، ممکنه اون ملاکات هم اصلا تکوینی نباشن، یه امور اعتباری و معنوی و معنوی و تربیتی و چه میدونم کذایی باشه، قرب الالله و امثال اینا باشه که هستم اینجوری. پس بنابراین وحدت به نوع جعل، هر دو حکم وجوب اکرام عالمن، این اکرام عالم عادل، اون اکرام عالم کریم یا خدوم، این کشف نمیکنه که ملاکات اینا هم واحده به نوعن، تا گفته بشه چطور شد عدالت به ما هو عدالت، ما هم ایجاد میکنه این ملاک را، خدمت به ما هو خدمت یا کرم به ما هو کرم ایجاد میکنه همون واحده به نوع را. پس صدر الواحد به نوع من اثنین، این در باب ملاکات قابل تصویره، ولی وحدت نوعی ملاک ما دالی برش نداریم. دال ما وحدت نوعی جعله، وحدت نوعی جعل مستلزم وحدت نوعی ملاک به هیچ وجه نیست. پس بنابراین قاعده الواحد موضوع نداره اصلا، چه الواحد به نوع چه الواحد به شخص. اینجا نه اصلا ایشون قاعده واحده به نوع رو قبول نداره، نه اینکه قاعده الواحده رو قبول داره، بگه در شخصه. ما میخوایم بگیم در نوع هم کسی قبول کنه مثل مرحوم حاشیه صاحب کفایه، بازم اینجا جاش نیست. ممکنه در امور تکوینی واحده به نوع قبول میکنیم، لا یصدر الا من واحد به نوع، که درستش هم همینه، کسی این قاعده رو قبول بکنه مقتضای سنخیت، اگه سنخ اینا همه قواعد فلسفی مربوط به این باب علت و معلول همش نشأت گرفته از هم قانون علیته، و سنخیت بین علت و معلول اقتضا داره که به نوع هم واحد باشه. و این که مرحوم صاحب که باید قائل شده طبق یه نظریه فلسفی قائل شده، جوریست که خاص خودشه. میخواییم بگیم اگر کسی هم اینه قبول کنه اینجا مصداق نداره، یعنی در باب احکام قابل تطبیق نیست، نه واحد به نوع نه واحد به شخص. این بیاناتی که گفته شده، این غیر از اونه که قبول نداره. اینم از پس بیان اول که بیان تصدیقی شد، حرف مرحوم ها شیخ گفتیم به دو شکل باستی تقریب بشه. یک شکل این بخش سوم رو حذف کنیم چون قاعده واحد رو میشون اوورده در همون بخش دوم دیگه، بخش سوم رو نکته سوم رو لازم نداریم، مقدمه سوم رو لازم نداریم، میشه یک برهانی بر مفهوم در وصف که اگر یک وجوب اکرام دیگری هم داشته باشه عادل غیر از مورد عالم غیر از عادل به یه صفت دیگری به یه قید دیگری، این خلاف قانون الواحد میشه. پس با این برهان نفی میکنیم وجود حکم دیگری را و سالب کلی ثابت بشه. این یه تقریب که جوابش هم اینه، این قاعده اینجا جا نداره. تقریب دومی همین تقریبی است که دیگه این قاعده کلمه قاعده الواحد را که ایشون آورده و الزام کرده مرحوم صاحب کفایه را، چون در حاشیهش بر کفایه گفته که ایشون چون قائل به این قاعده است باستی قبول کنه، این اصلا حذف کنیم. خود این سه تا استظهار میشه یک بیان و میشه شبیه بیان مرحوم میرزا در حقیقت، که ظهور شرطیه در اینه که وصفیه در اینه که وصف دخیل قید احترازیت قیود استفاده میشه از در اوصاف، این دخیل در حکم ثبوتن. دو آنچه که دخیله به خصوصیته دخیله، وصف به خصوصیته نه به جامع و به حذف خصوصیتش، اینم خلاف ظاهره. سه در خطاب اطلاق جاری کنیم بگیم سنخ حکم مقید به این وصفه، سنخ مقید به این وصفه، پس اگه این وصف از بین بره سنخ حکم منتفی میشه، پس یه حکم دیگه هم نباستی باشه. این میشه یه بیان که این بیان شبیه بیان مرحوم میرزا میشه، ولی میرزا باز دقیق تر این بیان رو گفته، چون گفته این در جاییست که این قید قید حکم باشه، اما قید موضوع باشه دیگه فایده نداره، قید شخص حکم میشه، مثل مفهوم لقب میشه، چون این نکته هم دیگه نداره. این بیان هم جوابش روشنه که اینکه ایشون گفته سنخ حکم مقصود ایشون چیه از اینکه سنخ حکم اینجا معلقه. اگر مقصود از سنخ حکم اطلاق شمولیه، یعنی تمام حساس وجوب اکرام مقید به این وصفه، اینکه قبلا گفتیم که اینجور اطلاقی در شرطیه هم نیست تا چه برسه در حملیه، در وصفی جمله حملیه و وصفیه. اگر مقصود همون سنخ به معنای ذات طبیعت وجوب اکرامه، خب ذات طبیعت وجوب اکرام اگر مقید شد به قیدی به وصف مقیده، مثلا خیلی اگر وصف نباشه ذات طبیعت نیست، ولی چرا یه ذات طبیعت دیگری برای جای دیگه نباشه؟ یعنی از این به تنهایی از تقیید ذات طبیعت به موضوع یا به وصفش مفهوم استفاده نمیشه، مگر نسبت تعلیقیه باشه. گفتیم اگر بخواد جمله دال بر نسبت تعلیقیه باشه، مثل جمله شرطیه، بگه ذات طبیعت معلقه، متوقفه، بله منحصره، انحصار ازش استفاده بشه، نسبت وصف و موصوف که انحصاریت و تعلیق و توقف و این چیزا ازش استفاده نمیشه. ذات طبیعت در این مقید هست، در این مقید به وصف هست، در این مقید دیگه هم ممکنه باشه. پس اون چه که اون اطلاقی که به درد میخوره نیست، نه در جمله شرطیه در جمله وصفی، اطلاق مطلق الوجودیه، اون اطلاقی که به درد به درد نمیخوره هست، مثلا اگه باشه وقت نظر اشکال بعدی فرضاً باشه مفهوم رو اثبات نمیکنه، مگر این تقیید دال بر نسبت توقفیه باشه، نسبت تعلیقیه باشه، نسبت علیت انحصاریه باشه، که اینا نیست در جمله وصفیه، حتی اگر وصف قید حکم باشه، قید موضوع باشه که دیگه روشن میشه، مثل لقب همونجوری که مرحوم میرزا گفت. این برگشت به حرف میرزاست بدون اون اصلاحاتی و فنیتی که در کلام میرزا هست و همون پاسخ اینجا میاد. اینم دو. سه باز اون اشکال بعدی اینجا میاد، ببخشید اشکال این اولا، ثانیا اشکال اینکه تا تازه نسبت تعلیقی هم کسی استفاده کنه اطلاق در حکم جاری نیست. فرضاً ما بگیم نسبت تعلیقی هم نخواهیم، همون نسبت تقیدیه کافیه برای مفهوم گرفتن، چنانچه مرحوم میرزا در جمله شرطیه به این اکتفا کرد، به همون اطلاق تقیید اطلاق اوی و اطلاق واوی اکتفا کرد، تعلیق رو لازم نمیدونست و اطلاق جاری میکرد در جمله شرطی در جزا به لحاظ شرطش، تقییدش به شرط و مفهوم در استفاده میکرد از اطلاق اوی اطلاق واوی، ولی اطلاق رو جاری میکرد در جمله جزا. این رو هم یعنی رکن اول رو بگیم لازم نیست، همون رکن دوم کافی باشه، رکن دوم اینجا نداریم، به همون بیانی که گفتیم که رکن دوم یعنی اجراء اطلاق در حکم وقتی است که حکم با موضوعش و قیودش تمام شده باشه، بتونه طرف یک نسبت تامه قرار بگیره، نسبت تعلیقیه، نسبت توقفیه، نسبت هر نسبتی، نسبت تقدیریه، طرف نسبت تامه قرار بگیره، خودش هم در یعنی ارکان داخل حکم، چون حکم مخصوصا اگه جمله انشائی باشه که نسبت ارسالی است، قوامش به قیود و متعلقات و موضوعشه، اینا تمام بشه تا بشه نسبت، بعد در این نسبت که تمام شده قیود و متعلقاتش اطلاق جاری کنیم، بگیم همه موارد صدق این چنین نسبتی، تحقق این چنین نسبتی معلق بر او، مقید به مثلا اون شرط، در تقدیر تحقق شرط صدق میکنه همه حساسش، اطلاق رو مثلا بتونیم جاری کنیم. این در کجاست؟ جایی که این قید ناقص نباشه، ارتباطش با این قیدی که میخواییم نسبت بهش اطلاق در حکم جاری کنیم نسبت تامه باشه و این نسبت ناقصه است. قید چه دخیل باشه چه دخیل نباشه، همه این سه تا ظهور رو هم قبول کنیم، یعنی دو تا ظهور اول دوم قبول کنیم، نسبت ناقصه است با حکم. در حکم نسبت با این در نسبت ارسالی حکم به لحاظ اضافش به قیود ناقصه خودش اطلاق جاری نیست، چون این نسبت ها نسبت های قبل از حکمه، نسبت های تامه بعد از حکم نیست و حکم رو درش اطلاق جاری کنیم. و همیشه گفتیم اطلاق در اطراف نسب تامه جاریه، پس بایستی اول حکم تمام قیودش تمام بشه کامل بشه، بعد طرف یه نسبت تامه قرار بگیره، حالا چه تعلیقیه چه تقدیریه، بنابر اینکه شرط فقط نسبت تقدیری داره که اون نسبت تقدیری هم نسبت تامه است ذهنیه، میشه وقت اطلاق درش جاری کرد. اما اگر ارتباط حکم با این قید ارتباط به نحو نسبت ناقصه باشه، این در داخل خود نسبته، قبل از نسبت این قوام نسبته دیگه، اطلاق در نسبت به لحاظ این جاری نیست، تا بگیم سنخ حکم معلقه سنخ حکم مقیده در شرطی این هست، چون شرط جدای از قیود ناقصه حکمه، قید در به نحو نسبت ناقصه قید در جمله جزا نیست، شرط جمله جزا تمام قیود ناقصه است، تمام شده جمله تامه فی نفسه، قیوداتش تمام شده، میشه دوش اطلاق جاری کرد به لحاظ طرفیتش برای این نسبت تامه دیگری که با شرط داره، که یا نسبت تعلیقیه است، توقفیه است، تقدیریه است، تقییدیه است، ولی یه تقیید تامیست، قید ناقص نیست مثل اوصاف و قیود موضوع و متعلق و قیود حتی خود حکم به نحو قید ناقص. بنابراین اشکال دوم اینه که اینجا این سومی تمام نیست، ما اگر علیت انحصاری هم نخواهیم سومی تمام نیست، به اصل تقیید اکتفا کنیم، رکن اول هم نداشته باشیم، رکن دوم نیست، این هم اشکال دوم. یه اشکال سوم اینجا شهید صد کردن بیشون، می فرمایدش این ظهوراتی که اینجا ایشون شمردن یه نوع تناقضی درش هست. ظهور اول که گفته قید احترازیت داره، وصف ظهور در احترازیت داره و دخل در حکم ثبوتن داره، این درسته، ولی این دلالت تصدیقی است، یعنی این معناش اینه که ما کشف میکنیم از ذکر قید اثباتن که ثبوتن هم این دخیل در اون جعلی که در عالم ثبوت هست. خب جعل در عالم ثبوت جزئی است، کلی نیست، این تعبیر تناسب نداره با اطلاق. اطلاق که میخواد جاری کنه، اطلاق در مدلول تصوری جاریه، بایستی میگفت حکم مقید شده اینجوری به این قید، همون حرفی که مرحوم میرزا گفت، حکم مقید شده به این قید، در حکم در وجوبی که مقید شده به این قید اطلاق جاری میکنیم نسبت به تقیدش به این قید. اما اگر برد مسئله سر عالم ثبوت و احترازیت و قیود که در حقیقت دلالت تصدیقی است، خب دلالت تصدیقی را اگر استظهار بهش تمسک کردی، مدلول دلالت تصدیقی عالم ثبوته. عالم ثبوت هم یه جعل واحدی است، اون که جزئیه، اون کلی نیست که، اون دیگه درش مدلول تصدیقی درش کلیت و اطلاق معنی نداره، اون دخیل در این جعل تصدیقی که در نفس مولاست، اینم یه جعل واحده، هر جعلی که نیستی که اطلاق درش جاری کنی. یه جور اشکالی هم کرده، حالا این اشکال خیلی مهم نیست، عمده همون دو اشکال اول و دومه که اولا این اطلاق اگر اطلاق شمولی باشه درست نیست، در محمولات اصلا جاری نیست. اگر اطلاق همون صرف وجود و ذات و طبیعت باشه، اولا بایستی نسبتش نسبت چون تقییده، علیت انحصاری استفاده اگر نکردید، توقف رو استفاده نکردید، و انتفاع مقید باقید به معنای اینه که طبیعت نیست اینجا، این طبیعت نیست، وقتی یه مصداق دیگری از طبیعت جای دیگه ممکنه باشه، منافات نداره با اون تا او رو نفی کنه. و ثانیا هم اطلاق دستن به این معنا هم جاری نیست در باب جمله غیر شرطیه، یعنی در باب نسب ناقصه. خلاصه این بیانات ایشون هم، این دو بیانی هم که اسناد دادن ایشون به ایشون، حالا هر کدوم مقصود ایشون باشه، عبارت ایشون هر دو رو جمع کرده، هم قاعده واحد رو آورده، هم این هم اطلاق به معنای سنخ و حکم رو ذکر کرده. حالا چی مقصود ایشون بوده؟ اگر به قاعده واحد میخواد تمسک کنه دیگه سنخ حکم لازم نیست بیاره، شخص حکم هم باشه بازم قاعده واحد به نوع درش جاریه، اگر کسی اون قاعده رو بخواد در احکام جاری کنه. ولی زای خلطی هم عرض کردیم ابتدا در فرمایشات ایشون هست. به این ترتیب بحث مفهوم و وصف تمام میشه و نکته اصلیش هم مشخص میشه که جمله وصفیه، چون نسبت وصف چه به وصف موضوع باشه، چه وصف متعلق باشه، چه وصف خود حکم باشه، قید خود حکم باشه، این نسبت نسبت ناقصه است و داخل در درون یک نسبت واحده حکمیه است و این چنین مدلولی، این چنین ترکیبی، این چنین معنای مرکبی نمیتونه دلالت بر مفهوم داشته باشه به نحو سالبه کلیه، چون مفهوم به نحو سالبه کلیه یکی از این دو راه را میخواد که راه اول که راه مدلول تصوریه دو تا رکن داره، هیچ یک از این دو رکنش در اینجا تمام نیست، حتی اگر در جمله شرطیه تمام بشه اینجا تمام نیست به بیاناتی که گفته شد. این نکته اصلی عدم مفهوم در جمله وصفیه. چرا میمونه اون بحث احترازیت قیود یا اون جایی که علم به وحدت جعل و وحدت حکم داشته باشیم، وحدت مطلوب داشته باشیم و مثلا متعلق یا حتی موضوع بگیم حکم واحد نمیتونه دو تا موضوع داشته باشه، دو تا متعلق داشته باشه، هم مطلق هم مقید، اون جاها یه دلالت التزامیه، یه تنافی بین دو تا خطاب مطلق و مقید درست میشه. ولذا حمل میشه مطلق بر مقید. یا احترازیت و قیود، همونجوری که گفتیم حدودش شهر دادی، قاعده احترازیت و قیود قاعده درستی است، قاعده نمیدونم حمل مطلق بر مقید در جایی که وحدت مطلوب هست قاعده درستی است، ولی هیچ کدوم از این دو تا مفهوم نیست. همین هم خلط شده تو بعضی از بیانات کسایی که خواستن تقریب کنن مفهوم را برای جمله وصفیه، به اینا استشهاد کردن، یا مثلا دلالت جمله وصفیه را بر علیت انحصاری خواستن در بسم الله آغازی ها باز به حمل مطلق بر مقید تشبث کردن، که اینها با بیاناتی که گفته شد روشن شد که اینا خلط بین نکات باب دلالاته، اینا به معنای مفهوم نیست. هم حمل مطلق بر مقید در موارد علم به وحدت حکم دال بر دلالت جمله وصفیه بر علیت و انحصاریت و این حرفا نیست که مرحوم آغازی ها میگفت، هم احترازیت قیود مفهوم نیست، احترازیت قیود یه مطلب دیگری است که این نباستی لغو باشه، که این لغویت خیلی خیلی بخواد دلالت کنه که نکته ای نداشته باشه، حالا غیر از احترازیت خیلی جا نکات دیگر هم کافی است برای دفع لغویت، ولی اگر نباشه اون نکات واقعا ظهور در احترازیت داشته باشه، نفی وجود حکم دیگری فی الجمله در موصوف بدون وصف نمیکنه، نفی این رو میکنه که کل موصوف یه حکم واحدی داشته باشه که اینم مشمول اون حکم باشه. بله اونجا این لغویت میگه اینجور چیزی نیست، ولی بله از گفتن سالبه جزئیه مدلول مفهوم به نحو سالبه جزئی، تعبیر به مفهوم اصلا غلطه، اسمش گذاشتن مفهوم به نحو سالبه جزئی، مفهوم نیست این. این میگه نمیشه یک حکم واحدی باشه بر کل، به طوری که این حکم داخل در همون حکم واحد باشه و در این حال مولا اینو جعل کنه. خب همون جعل میکرد دیگه، اکرم العالم میگفت، چرا گفته اکرم العالم العادل، عادل میشه لا. اما اینکه هیچ عالم غیر عادلی نبایستی وجوب اکرام داشته باشه، این چنین دلالتی ازش داره. یا حتی کل عالم یه وجوب دیگری داشته باشه غیر از این وجوب، حتی این رو هم نفی نمیکنه، حکم دیگری را نفی نمیکنه، احترازیت قیود. ولذا باستی دقت بشه اینا هر کدوم از این دلالت هایی که ادعا میشه در باب اوصاف و قیود و عام و خاص و مطلق و مقید، این دلالت ها هر کدوم یک نکته خاص خودش داره، اینا قاطی نشه. مجرد تشابه حمل مطلق بر مقید کسی خیال کنید از باب مفهوم مثلا، پس جمله قیدیه هم مفهوم پیدا کرد، ولی اون مفهوم به نحو سالبه جزئیه. به این ترتیب بحث مفهوم، مفهوم وصف تمام میشه، میمونه مفهوم غایت و مفهوم حس رو کنم روشنه. حالا بحثش خواهد آمد انشاءالله هفته دیگه، تمام کنیم بحث مفهوم.